No, one was hit
from last night.
You have to cut off. And was much better. I ended up switching. You know, I'm using these before. This is for the speed. This is for the last one.
نه
تعزد چیه؟ اینه که انسان میدونه یه شخصی به واسطه نعمتی که داره برای خودش یک عزتی رو قائله، عزت همراه با تکبر. من هم تحمل تکبر او رو و تعزز او رو ندارم. وقتی تحملشون ندارن حسادت بشون دارن. او اشتباه میکنه که نعمت خودش رو وسیله قرار میده برای برتری خودش بر دیگران. نعمتی رو که داره سبب تفاخر، افتخارهای به حسب و نسب مثلا، مایه برتری خودش، تفوق خودش به دیگران حساب میکنه. و اشتباهش اینه. منتها این تعزز و تفاخری که او داره سبب میشه که من هم به او حسادت می‌ورزم، چون تحمل ندارم که ببینم او به واسطه نعمتش داره خودش رو فوق به من میدانه، بذار من هم حسادت می‌ورزم، میگم ای کاش نعمت از او گرفته بشه. قبل از اینکه راه معالجش رو عرض بکنم، هفتمش رو هم عرض میکنم و بعد راه‌های معالجش. هفتم، تکبر انسان حسود است بر شخص محسود. این تقریبا به عکس نقطه ششمه. اگر من انسان متکبری باشم، تکبر من گاهی عامل حسادت من میشه. تکبر میخواد خودشو برتر از دیگران بدونه، دیگران رو پایین‌تر از خودش ببینه. تو این جهت وقتی میبینه یک کسی یه نعمتی داره، نمیتونه به واسطه یه نعمت که بود داره، من خودم رو دیگه نمیتونم برتر از اون حساب بکنم. نه، اون نعمت داره، من ندارم. منم آدم متکبری هستم، خب خودم بالاتر از اون ببینم و بدانم، دیگران پایین‌تر و زیر دست من باشن. این لازمش اینه که حسادت می‌ورزم و میگم این کاش این نعمت از اون گرفته بشه تا برتری من نسبت به اون محقق بشه، تثبیت بشه که من بهتر از او و بالاتر از او هستم. و الا با وجود نعمت او من نمیتونم خودم و بالاتر از او مطرح بکنم. این هم نکته هفتم. پس گاهی تکبر شخص مقابل و تعزز او، تفاخر او سبب میشه که من به او حسادت می‌ورزم. گاهی تکبر من، برتری جویی من سبب میشه که حسادت می‌ورزم به دیگران تا نعمتشون از اونها گرفته بشه. خب در هر دو صورت لازمش چیست؟ برای راه معالجش که خیلی واضحه. اگر انسان به حالت تواضع رو بیاره، تواضع اگه تو وجود من باشه، اون حالت حسادت از من میره بیرون. در کنار این تواضع دعا کردن به او، از خدا طلب بکنم که خدای نعمتهای او رو زیاد بکن، عوض این که نفس من خواهش میکنه که نعمت او گرفته بشه که مبادا او به من تکبر ببرزه، یا نعمت او گرفته بشه تا من بتونم تکبر به او ببرزم. به عکسش دعا میکنه که خدای نعمتشو زیادترم بکن. همچنین در پشت سر او تو میتونه تعریفشو بکنه. جلوش هم دوری نیست، اما جلوی او زیاد خوب نیست مثلا تعریفی کسی بکنه یه وقت خدای نکرده سبب گمراهی خود شخص میشه، یه مشکلات دیگری برای او به وجود میاد، اما پشت سرش هرچی میتونه تعریفشو بکنه. داستان همون عالمی که همراه شهید آیت الله بهشتی بودن. دو جلسه قبل خدمتتون گفتم که ایشون برای معالجه حسادت شخصیت آقای بهشتی وقت اون روی منبر و سخنرانی کرده و توانسته بود خوبی های ایشون گفته بود تا اون خشم و حسادت که نسبت به ایشون پیدا کرده بود از دلش کنده شده بود و بیرون رفت. پس تا میتونه دعاش بکنه، تا میتونه نعمتهای او را عملا هم زیاد بکنه، ایصال نعمت به او بکنه، حالا یا بیواسطه خودش نعمت او را بیشتر بکنه، کمک بکنه نعمتش زیادتر بشه، یا از طریق واسطه ها بخواد واسطه‌ای بگه که به او کمک بیشتر بکنه، شایسته است به او کمک بیشتری بشه. خلاصه باید برخلاف نفس توی همچین موارد انسان تا میتونه تعریف از محصول بکنه، خوبی های او رو بگه و تواضع نسبت به او داشته باشه. هشتم از اسباب حسادت تعجبه. تعجب اگه انسان از یه نعمت کسی کرد ممکنه دنبالش حسادت کنه. خود تعجبم در جاییست که نعمت رو انسان عادی نبینه، چون چیزی که عادی باشه یعنی مشابه این نعمت و هزاران نفر دیگر دارن، این باعث تعجب انسان نمیشه. خب همه داره تعجب مال موردهای استثنایی است که میبینه این ماشین رو دیگران ندارن، یه مرتبه خیره میشه رو ماشین، این خونه رو دیگران ندارن، تعجب میکنه که این چه خونه ایست میداره، این لباس رو دیگران ندارن. وقتی انسان نعمتی رو به طور متعارف ندید تعجب میکنه، و متعارف ندیدن هم باز معدود کمی ظرفیت انسانه. یعنی حالا چطور شد من نعمتی یکی دیدم میگم متعارف نیست؟ این باید اینکه ظرفیت خود من کوچیکه، ظرف کوچیک، یه مقدار آب که تو شوزن خوری خود میشه سر، ولی اگه ظرفیت روحی من بزرگ بود نعمت آقا ولو نعمت استثنایی، یه ماشین استثنایی داره، اما من به شیطنایی نمی کنم، اصلا دنیا ارزش نداره، برای کل دنیا چی که آقا این ماشین شده بشه. وقتی ظرفیت انسان وسیع بود به راحتی نعمتهای دیگران رو تو ظرف روحی خودش تحمل میکنه و تعجب نمی کنه. پس اینا دنبال هم سلسله واره، اول ظرفیت روحی من کمه، دوم توی این ظرفیت روحی یه نعمت استثنایی رو میبینم، نه نعمتی که همه دارن یا اکثریت. این دو چیز دنبال هم سبب نقطه سوم میشه که تعجب میکنم، یه او میگم یه او نگاه کنم خدا چی داره. به دنبال این تعجب مرحله بعدیش چهارم ممکنه حسادت بیاد. وقتی نتونست هضم بکنه که یک کسی کنه نعمت رو داره و آرزو میکنه که کاش این نعمت از او گرفته بشه. ما تو قرآن کریم دو مورد داریم راجع به حسادت به انبیا، یکی تو سوره یاسین آیه 15 که وقتی که میگه ما رسول رو فرستادیم اونجا، اون اهل اون شهر زیر بار اون رسول خدا نرفتن، دو نفر اول بودن، دو تا رسول بودن، بعد قرآن فرماد فعزتنا به ظالم، ما یه نفر سومی هم باز فرستادیم، رسول سومی رو فرستادیم، رفت اون نفر سوم هم اونجا و شروع کرد تبلیغ دین بکنن. اونا تو جواب اهل اون شهر میگفتن قالو ما انتم الا بشر و مثلنا. گفتن شما چی بهتر از ما دارید؟ شما هم یه بشری هستید مثل ما. چطور شما از طرف خدا فرستاده شدید؟ شما چی دارید اضافه تر از ما؟ ما انتم الا بشر و مثلنا و ما انزل الرحمن و من شیء. خدای رحمان چیزی نازل نکرد. این انتم الا تکذبون، شما فقط دروغ میگید، رسول خدا نیست. ببینید این نعمتی که نعمت رسالت بود رو تعجب کرده بودن که چطور میشه که بر یک بشر معمولی یه مرتبه رسالت الهی نازل بشه. تعجبشون نتیجه کمی ظرفیتشون بود، نمیتونستن تعامل بکنن. اون نعمت هم نعمت استثنایی بود، همه که رسول خدا نیستن. یه نفر رسول خداست یا چند نفر دیگه حالا مشابه بود. نعمت استثنایی بود، اینا تعجب کرده بودن و هضم نمیتونستن بکنن، بدون زیرباد نمیرفتن. یا آیه هست در سوره یاسین، یا آیه دیگه هم در سوره مؤمنون آیه 47. هر شود که این آیه مربوط است به حضرت موسی و هارون که فرستاده شدن به سمت فرعون و اطرافیان او، و فرعون تعجب کرد، همین جوانی که تو دستگاه ما بزرگش کردیم، چند سال از بچگی بزرگ شد، بعدم فرار کرد، حالا برگشت که من رسول خدا هستم. خیلی تعجب کرده بود. وقت قرآن که فقالو، قالو نشونده یه جمعی میگفتن، فقط فرعون نبوده. فقالو نؤمنو لبشرین مثلنا، گفتن ما ایمان بیاریم برای به دو نفری که اینا مثل خود ما هستن. چه تفاوت میکنه اونا بشرن ما بشرن؟ و قومهما لنا عابدون، در حالی که قوم این دو نفر عبادت ما رو میکنن، یعنی قومشون دارن مقابل ما سجده میکنن، ما رو خدا میدونن. حالا یه مرتبه این دو نفر اومدن میگن ما رسول خدا. خب این بحث تعجب که گفتیم گاهی عامل حسادت، راه معالجش چیه؟ برای اینکه انسان تعجب نکنه، یک علو همت، ظرفیت روحیش انسان باید ببره بالا، شرط صدر رو پیدا بکنه، تحملش نسبت به دیدن نعمت‌های افراد باید زیاد بشه، همتش رو ببره بالا، بعد تنگ نظر نباشه که تا یه نعمت رو از این کسی دید فوری چشمشو گشاد بکنه و خیره بشه و امتداد نگاه به او داشته باشه و تعجب بکنه و بعدا یه آهی بکشه که چرا این نعمت رو داره و یه پههی بازی ها میگنم یادگاه کنید چقدر نعمت خدا بهش میره. اینا مال نتیجه کمی ظرفیت، عکسش قلوب به همت، عکسش اینه که شرک سرش رو زیاد کنه. این روایت رو دقت کنید از امیر المومنین علیه السلام، من صغر الهمه حسد و سبیل علم نعمه. فرمان از کوچکی همت حسادت رفیق است نسبت به نعمت رفیق باشه. وقتی کسی حسادت داره منشأش رو ازم میفرمان من صغر الهمه، یعنی چون همتش صغیره، کمه. بعضی روایت می‌فهمیم پس باید همتشو ببره بالا. بزرگ بکنه و دیگه مشکلش حل میشه. حلب نشرف لکه صدرت، اون کسانی که شرد سر دارن ایش را حسادت نمیدونه، تو خصوص تو امور معنوی که اصلا گفتیم حسادت جا نداره، اما تو امور مادیش هم نیدون. وقتی دنیا رو کوچک میبینه، اونایی که خدمتشون بلنده، یه گوشه دنیا رو میتسی داره. حالا مثلا تو اصفهان وقتی که تو خیابونه میچرخه، میگه این خیابون خونه هاش زمیناش متر چند، اون خیابون متر چند، اونجا متر چند، تو خیابونه میچرخه. این به خاطر اینکه چشمش کوچکه، تو هر خیابونی که میره نمونجا رو میبینه، جایی که رو نمیبینه. خب بله، تا این چشمش کوچکه، ظرفیتش کمه، اگه یه جای زمیناش گرون باشه بعد بده یه کسی که خونه خیلی بزرگی همونجا داره. این همونه که گفتیم چون ظرفیتش کمه اینجا تعجب میکنه و به دنبال تعجب ممکنه حسادت ببرسه. اما همین آقا بره رو کوه صفه، از رو کوه کل اصفهان رو با یه دید کوچکی همه رو پیش میگاه. اصفهان کوچک نشده، دید او بزرگ شده. در واقع دید وقتی بزرگ شد همه رو کوچک میبینه. حالا که کوچکی چی میشه؟ حالا میگن که فلان گوشه رو یک کسی یه هزار متر دو هزار متر مثلا باق داره چونده باشه گوشه جا چایی داره کل با هم میبینه، مثلا کل شهر رو داره کوچک میبینه، چیزی نمیبینه. وقتی دیدش بزرگ شد، نعمتهای افراد تو دیدش کوچک میشه. وقتی کوچک شد تعجب نمی کنه، حسادت هم نمی کنه، دعاشون هم نمی کنه برا بشنه خودش بوده، چون داره نعمه رو با هم میبینه. حالا اگه دید انسان وسیع‌تر از این شد، دنیا و آخرت رو با هم دید، این مثالی که زدن فقط دنیا رو داره با هم میبینه، اگه دنیا و آخرت رو با هم دید، وقت گیرونی چی میشه؟ مثلا کل به دنیا رو یه امر فانی میبینه، مثل این کسی که کنار رودخانه ایستاده، حالا یه شیر گرانبهای از رو آب میاد رد میشن تو آب داره میبینه، برای یه چند لحظه یه نگاه بهش میکنه، یه لذت یه میبره، حالا یه کشتی چیزی مثلا که نمیگه، وقتی رفت دیگه رفتی تمام شد. این مثال برای چیه؟ برای فنا استرا مثال میزنه، که این کشتی میاد از جلو چشمش رد میشه، باقی نمیمونه، چون رد میشه این آقای بینندم دل نمیبنده، وقتی رد شد دیگه تو فکرش هم باقی نمونده، تمام شد. یا تو ماشین نشسته داره رد میشه، حالا از کنار این منظرهای زیبایی فقط یه لحظه‌ای نگاه میکنه رد میشه. دنیا را اگه انسان فانی دید این دو میشه، دل بهش نمیبره. وقتی دل نبست تو بحث ما حسادت هم به کسی نمیبرزه که حالا این باغ رو این منظره زیبا را به کسی مالکش باشه، چون دل نبسته اصلا بزرگش ندیده. نهم از مواردی که باز باعث حسادت میشه بحث طمع به مال دیگران. انسان طماع گاهی حسادت میبرد، وقتی خودشو معالجه نکرده این طمعه میکشه دش به سمت این که گله کاشی نعمت از اون گرفته بشه به من بکشه. حالا اگه طمع نداشت حسادت نمیبرده، این طمعشون رو کشونده به حسادت. راه معالجش چیه؟ راه معالجش اینه که انسان طمعش رو قطع بکنه، نفسش رو مأیوس بکنه از داشتن اموال دیگران، چشمش رو ببره از نگاه به مال دیگران، چشم دلش هم همینطور، و به عبارتی راضی باشد به آنچه خدا به او داده است، قانع باشه به آنچه خدا به او داده. وقتی قانع شد دیگه تمایل به نعمت دیگران نداره تا حسادت بفرزه، بگه دیگه کاش نعمت او گرفته بشه به من داده بشه. ما این نکته نهم رو از روایت امیرالمومنین علیه السلام استفاده میکنیم که از اصل رضایت رو مطرح میکنه. خود ما بسای اخلاقی مقابلش نگاه کردن مطمع میشه، طمع سبب حسادت میشه. حضرت میفرمان رضایت بخوان حسادت رو از انسان دور میکنه. یعنی هم چیز بداره زندگیش اینو راضی باشه، خوشمون بشه که هم داره من چیزی کم ندارم، چرا حسادت بشه باشم به مال دیگران، به نعمت دیگران. عبارت امام علیه السلام اینه: من رضی به حالهی لم یعتبر کن حسد. اعتبار به معنی تداول پی در پی. من رضیه به حالهی، کسی که به حال خودش راضی باشه، بپسنده وضعیت زندگیشو، لم یعتبر کن حسد، حسد رو پی در پی پیاپی رو در بر نمیگیره. از عامل سعادت اینه که انسان راضی به وضع فعلیش نیست، گاهی نگاهش به مال دیگرانه، جمع میشه طمع. وقتی طمع داره به مال دیگران خوشنود نیست از اندازه‌ای که خدا براش مقدر کرده، و رو میاره به سعادت و خدا نکه از خدا میخواد که اموال دیگران از بین بره. دهم از عواملی که سبب حسادت میشه حرص در تکاثر هست. بعضی اصلا حرص دارن در جمع کردن اموال، حرص در تکاثر اموال. همون که قرآن میفرماد الهاکم التکاثر حتی ظلتم المقابر. حرص در جمع آوری مال گاهی انسان به حسادت میکشونه، و این به خاطر اینی که چون حریصه به مال، بعد نگاه میکنه دیگه مال میده در اختیار دیگریست و آرزو میکنه دیگه کاش این نعمت از اون گرفته بشه تا خودش صاحب اون مال بشه. قبلن هم خدمتون گفتم در مسائل مادی تضاهم وجود داره. اون نقطه اولی که گفتیم که انسان گاهی خوف داره که اون مطلوب مادی او از دستش فوت بشه، از بین بره، چون دست نگرانه. اون خوف گاهی باعث حسادت میشد، نگران بود. الان هم عرض میکنم حرص به تکاثر، که اگه حریص نبود چه بسا حسودم نبود. اما این حرص امکان مال جمع بکنه، خب این همه اموال که در اختیار این نمیاد که بعدش هم در اختیار دیگرانه، وقت این حرص در تکاثر رو به حسادت ممکن بکشه. راه معالجش چیه؟ خب در مقابل این حرص میشه قناعت و کفاف. قناعت و کفاف اینا ردیف یک دیگر نیست. هرچه بلکه کفاف بحث اخلاقیه، اما قناعت بحث اخلاقی نیست، بحث عملیه. وقتی که یک کسی به یه حد متوسط از زندگی اکتفا میکنه، مثال میزنم اگه در حد وسط زندگی کسی مثلا اینه که 1000 تومان اگه خرج بکنه برای یه روزش، این حد متوسطش، این حد متوسطش این کفاف، یعنی کافی است. اما اینو بهش قناعت نمیگی. قناعت وقتی که تو دل او این حالت باشه، چون بعض وقتا انسان تو ظاهر با کفاف زندگی میکنه، یعنی به حد متوسط، اما تو دلش عادت نداره به این حالت. پس چرا تو ظاهر داره با هزار تومن زندگی میکنه؟ چون بیشتر از این پول نداره، سرمایه نداره. خلاصه زنب و مسئل هست که آب نیست و یا شناگر خوبیه. یا آقا درآمدش بیش از هزار تومن نیست، هزار داره با کفاف زندگی میکنه به اندازه کافی. اما تای دلش اگه نگاه بکنید خوشبود نیست از این مقدار. اگه فرد 2000 تومن پیدا کنه 2000 تومن خرج میکنه. لذا ما کفاف رو برای بحثای اخلاقی کافی نمیدانیم. تو بحثای اخلاقی میگیم شخص باید قانع باشه. قانع میشه تو دل، یعنی حالا که 1000 تومن خرج کرد تو دلش هم قانع. یه تفاوت بین قناعت و کفافه. تفاوت دومش هم حدس میزنم اینه که اگر کفاف 1000 تومنه قناعت یه مقدار زیر کفافه. مثلا با 900 تومن زندگی بود، این مقدار قناعت میکنه، یعنی این مقدار زیر خط توسط میره جلو. خط توسط عربی همون اقتصاده، فارسی اقتصاد نمیگیم، مسائل مالی رو بشنیم اقتصاد. تو عربی اقتصاد یعنی میانه روی. حالا در معالجه این عامل دهم حسادت گفتیم حرصه، حرصه در تکاثر. چطوری اینو معالجه بکنیم؟ باید رو بیاریم به بحث کفاف و قناعت. اول تو عمل خودمون با کفاف زندگی بکنیم، بالاخره وادار کنیم رفتار ظاهری خودمون رو محدود بکنیم به حد متوسط، تا بعد از مدتی کم کم رو دلمون هم اثر بذارید و راضی باشید. میگیم نه دیگه مشکل کنم، چه نیاز داره انسان بیشتر از متوسط زندگی بخواد خرج بکنه؟ وقتی خوشنود شد کم کم قانع میشه به همون حد توسط، بلکه کمتر از اون. اینجاست که باز حالت قناعت و کفاف بحثای مهمی است که سالهای گذشته پیرامونش صحبت کرد. خب تا اینجا 10 مورد خدمتتون گفتم. یه روایت برخورد کردیم جامع همه 10 تاست. یه روایت از امام صادق علیه السلام پیدا کردم که حضرت ریشه حسادت رو یه نقطه‌ای بیان کردن. من هرچه نگاه کردم بودم این رو میخوام 11 بیان کردم، نه این نقطه‌ای که حضرت فرمودن با از 10 تای اینا میخونه. به عبارت دیگر ریشه این 10 تا توی این نقطه زیر ما گفتن. و اون چیه؟ کوری دل. میگن ریشه حسادت تو کوری دل خوابیده. وقتی انسان بصیر نیست، دنیا رو نمیفهمه که فانی داره میشه داره میره به سمت آخرت، بصیر نیست به این معنا که امیر نگر نیست، به این معنا که خودشو مسافر نمیدونه، خیال کنه دائما اینجاست. وقتی شخص آینده نگر نبود، امیر نگر نبود، حوادث رو با هم نگاه نکرد، همه اینا کوری دل. حالا ما تمام این مواردی که گفتیم 10 مورد اگه نگاه کنیم ببینید با تمامش میخونه. خب به ریاست، بخ، ترس از این که به یه نعمتی نرسه، خباست درونی، پنجم دشمنی. این 5 بود که دیروز گفتیم، 5 امروز هم همه بیدید که اینا دقت من همش تو کوری دل میبینید جمعه. 5 که امروز گفتیم یکی تعزز دیگران بود و تفاخر و تکبر اونا بر ما، یکم تکبر ما بر اونها بود، اینا باعث حسادت شد. همه اینا ریشش تو کوری دل. وقتی شخص نمیفهمه و نمیبیند حقایق رو، رو میاره به این نکات، یا اون تعجبی که از داشتن مال دیگران پیدا میکنه، یا طمع به مال دیگران، حس تکاثر، همه اینا تو همین ریشه کوری دل هست. عبارت امام صادق علیه السلام رو دقت کنید تا معالجه کلی که حضرت گفتند و ما معالجه هم کلی بیان میکنه. الحسد اصله من عمل قلب، حسد ریشه او از کوری دل، و جهود و فضل الله تعالی این که انکار میکنه فضیلت خدا را، یعنی آن خداوند تفضیل داره تو بعض آیات قرآن داره که ما بعضی رو بر بعضی دیگه تفضیل داریم، یعنی نعمتش رو بیشتر کردیم. حالا آیه 32 سوره زخرف داره به یکتش در وقت و هم وقت من سخری یا قرآن میفرمان ما این کار کردیم که نعمت مادی بعضی بیشتره بعضی کمتر، تا بعضی بتونن بعضی دیگر رو مسخر خودشون بکنن، یعنی بهش دستور میدیم که این کار رو باید انجام بده و جامعه بتونه بچرخه. الان شما پول میدید به مثلا خیاط براتون یه لباسی بدید، اون خیاط اجیر خودتون میکنید، مسخر خودتون میکنید که زحمت میشه براتون، یا ماشین رو پول بشینید میگید برای ببرتو کنم چون مسخر خودتون میکنید. قرآن میفرماد ما این کار کردیم، بعضی بر بعضی که تفصیل دارن تا بتونن همگه رو تسخیر بکنن، یعنی دستور میدید یه خونه میخواد بسازه ده تا بلا و عمله چهار میکنه عجیب. حالا اگر اون بلا و عمله محتاج نبود هیچ وقت زیر بار نمیرن برای من کار بکنه، باید محتاج بشه تو کار بکنه، بعد خودمون بلا و عمله چهار کنم تو پول دستشون من یکی دیگه رو مستقر خودشون میره در نونبایی میگه پنج شد نونم نونبایی ناچار است برای این کار رو کنیم، بنابراین تو چرخه اقتصاد داره با هم داریم میچرخیم. خدا میفرماد ما این کار رو کردیم و الا اگه من هم شد کسی محتاجی کسی نباشن همه میشینن میخواهم دیگران براشون کار رو، کسی هم برای کسی کار نمی کنه هیچی، و هر کسی باید تمام نیازهای خودش رو برطرف کنه نمیشه. حضرت میفرمان ریشه حسادت تو کوری دل و انکار کردن فضیلت خدا، یعنی نمیخواد زیر بار بری که خداوند یک کسی رو یه نعمت بیشتری بهش داده. جهود و فضل الله تعالی و هما جناحان للکفر، میفرمان کوری دل و انکار فضیلتی که خدا به بعضی داده، نعمتی که به بعضی داده، اینا دو بار برای کفره، یعنی اگه این دو صفت تو وجود انسان باشه به سمت کفر داره پیش میره، کافر میشه داره. وقتی دلش کور بود کم کم خدا رو منکر میشه، میگه چرا خدا به بعضی نعمت رو به من نمیده. وقتی فضیلت خدا رو منکر شد میگه خدا برای چی میگه که نعمت رو به من نمیده، من چی کم در از اون دارم؟ چرا به من نده؟ اینا کم کم به کفر کشیده میشه. به تعبیری کسی میگم من قبول ندارم کسی امام زمان علیه السلام رو ببینه، من برای چی قبول ندارم؟ او یه مناس کسی ده من زودتر از اونا باید ببینه، من برای چی چرا اینو میگم؟ گفت برای اینکه من بیش از دیگران دنبال حضرت حاضرم بگردم، اگه ببینم فلان جا هستم من هزارم کمیل حاضرم را برم بگردم. دیدم واقعا یک کوری داره که اصلا نمیتونستم باش حرف بزنم، به اون حرف نزدم و اما خدمت شما رو میگم که این خود یک کوری دله، نمیبینه حقیقت رو، همین که میگه من بدتر از دیگران هستم این تکبرش اصلا اینکه نمیذاره به امام زمان برسه. لقاء محبوب سنخیت میخواد، من میخوام بیام شما رو ببینم، باید یه تناسل بین من و شما باشه، اگه دشمن هم باشی که نمیام دیدن شما، که اون دشمنی سبب میشه من از شما دور بشم. لقا سنخیت میخواد، اینه که تو سیر معنوی کسی که خواست سیر به سمت خدا داشته باشه لقا الله باید پاک باشه، چون خدا نوره،
یعنی منم که میخوام به گناه آباد خدا برم، منم باید نورانی باشم. چرا بگم؟ یعنی وضو بگیم. وضو هم فقط زدن آب دست صورت نیست، یعنی نیت تقرب هم باید بکنی. اون نیت سبب میشه شما قدرت پاک کردنتون قوی بشه، میتونید رذالت خودتون دور بکنید، طهارت روح تحصیل بکنید. طهارت روح تحصیل شد، حالا استعداد ملاقات خدا رو دارید، میتونید خدا رو برید به ملاقات. علمای اخلاق میگن اول تخلیه بکن، رذایل و گناهان از خودت دور کن، توبه کن، اخلاقی بد از خودت دور کن، تخلیه کن، بعد تخلیه بشو، یعنی زینت ببن روح خودت رو و زیور ببن تا بتونی تجلیه بشه. تجلیه یعنی نور خدا در وجود تجلی بکن. خب این تخلیه و تخلیه برای چیه؟ برای مسخریته. حاج محمد اشرفی که تقاضای کردن که چه کنیم خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، عریضه نوشتن برای امام رضا علیه السلام، وقتی تو زمین انداختن ازن جواب دادن تو مکاشفه، آینه شو جمال پری فرمتان طلب، جاوو کن تو خانه و از میهمان طلب. شما که آرزوی مهمون داری باید تناسب داشته باشه خونه شما با مهمان، تناسبش اینه که خونه رو تمیز کن. میخوای امام زمان علیه السلام رو ببینی، خونه دل رو باید پاک بکنه، با ناپاکی نمیشه، باید آینه بشه دل، آینه شو بعد از او جمال پری طلعتان طلب. یه اون سمخیت اینا رو بزرگان خیلی به ما گفتند، میدونیم اما عمل گاهی آمدم خودم رو به نادانی بزنیم تو میدونی به چه رو گفت، به چه رو بگه میدونی همه اینا گفته شد. حالا اینجا امام صادق علیه السلام میفرماند ریشه حسادت در دو چیز، کوری دل، انکار فضیلت الهی، انکار این که خداوند یک کسی و نعمتش رو بیشتر داده است به دیگری. این دوتا باعث حسادت میشه. بعد از آن مبنی دوتا هم سبب کفره، دوتا بال به سوی کفر و هما جناحان للکفر. خب راهش چیه؟ راهش اینه که انسان بصیرت خودشو بیفتن از اون کوری دل، خودشو در بیاری بصیرت خودشو. برای اینکه ساده عرض بکنن بصیرت انسان چطوری به دست میاد؟ چطور میشه این کسایی خیلی دانا هستن میفهمن بعضی کمتر؟ بصیرت انسان تو تقواست. آدمی که متقی است بصیر. من نمیگم، اینو قرآن میگه، آیه 22 سوره انفال فرمان یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. آیه کسانی که مؤمنی تقوا داشته باشید خداوند براتون فرقان میگذاره. فرمان از همون کلمه فرقه، یعنی فرق میذارید بین هم مباطل، تشخیص میدید. اون کسی که تشخیص میذاره میگه قضا حق و قضا باطل، این بودم سرش کلا میره کلا رفتن مال وقتیه که تو فتنه با میان چکار کنن؟ گردآلود میکنن همه را. اونایی که چشمشون میگه نمیره مخلوق میشه قاضی میکنن دیگه، در بسو کسی میفرد و همیشه همینطوره. باطل نمیاد بیسید خودشو به ما نشون بده، کسی که باطل زیر بارش نمیرده. یو خزا من هازا زد سن و من هازا زد، یکی دیگه از اون یکی از اون لباس ظاهرش هم لباس حق به تنشون کنه. خورد مردم یه سخنرانی میکنه، یه چند تا شعر هم میخونه، شعر میدونه شعرونده رو سهر میکنه، از افراد سهر زنده میشن دیگه، فکر نمیکنه که این درس چیه، معنای چیه. جذابیت ظاهری شعر افراد رو به سمت خود جلب میکنه، یه چند تا شعر میخونه، از حافظ میخونه، از بعد از بعد. اما تنها چیه؟ فتنه. نمیده دیگه. و فتنه‌گران همیشه با همین روش ها میرفتن جلو، افراد فریب میدادن با ظواهر خوب، با جذابیت تو کلام، یا می رفتن جلو فرید. برای این قرآن می فرمان تقواداش باشید فرمان بهتون میدید. دقت کنید نیدید فرمان رو به دست میارید. این نشون میده خود فرمان رو خدا باید به انسان بده. تحصیل کردنی نیست، حصولیه. به دست آوردنی نیست، اعطاییه. رفتن سر جلسه یه درس و اینا نیست، لدنیه. علمنا هم لدنا علما. یه سری علوم داریم تو سوره کهف آیه 65 میگه علمنا هم لدنا علما. ما یه سری هم که از نزد خودمون بهشون علم دادیم. بعضی ها انسان میره پیش استاد پیش کتاب بعدش هم نه یه خداوند میگه ما بشه اینو میگه علم لدنی، یعنی علمی که از نزد خداوند. بصیرت یه بصیرت خدایی است. یجعل لکم فرقانا، یجعل یعنی یجعل خدا، خدا برای تو فرقان میذاره. تقواش با شما دادن فرقان با خدا. زمین شما شخ بزنید دادن بارونش با خدا. شما بارون نمیتونید نازل بکنید با خدا، کار الهی. زمین دلی که اینجا باید شخ بش بزنید و آقادش کنید مهیا هم تقواست. انتقال الله یجعل لکم فرقانا. باز تو سوره بقره فرمود که التقوا الله اما یعلمکم الله. تقوا داشته باشید به دنبال او تعلیم میدهد خدا شما را. بیشتر یادتون ده دیگران نمیدونه، فهم دارید دیگران فهم ندارد. یکی میگم تقوا تو سوره طلاق آیه 34 اونجا می فرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یرزقه اگه فقط مادیات بگید خب از بحث ما خارجه. بگید کسی که تقوا داشته باشه خدا رزق مادیشو زیاد میکنه. اما اگه گفتی یرزقه من حیث لا یحتسب یکش هم بصیرته. اینو چرا نگید؟ خب اینم بذاریدش کنار آیه 29 انفال. آیات قرآن میتونه همگر تفسیر بکنه. لذا این کسی که تقوا داشته باشه رزق خدا بهش میده. اون رزق هم رزق مادی هم معنوی. رزقای معنوی چیه؟ که فرید نمیخوره تو زندگی. حتی دیگران هم باش مشورت میکنن بشن وقایع رو میدونه خیلی راحت بهش میده. میگه این کارو کارو داره. این نتیجه بصیرت بوزی. لذا میگم با مؤمن مشورت بکنه. مؤمن نگاهش ینظر به نور الله. نگاه که میکنه به نور خدا نگاه رضا ایش وقت اشتباه نمی کنه تو صحبت کرده. من به مناسبت بحث حسد هم این روایت خدمت رو میخونم. ظاهرن این روایت هم بی نظیر هست. هر شبت که امیر المؤمنین علیه السلام فرمان من اتقا قلبه لم یدخل الحسد. کسی که قلبش تقوا داشته باشه حسد تو اون دل وارد نمیشه. این من روایت میگم ندیده همین خیلی روایت جامعی نیست که دل این خیلی حسادت از دل بشکن بکنی قلبت با تقوا ببر جلو. ارتباط اینا همینه که تقوا به انسان بصیرت میده و امام صادق علیه السلام فرمودن کوری دل ریشه حسادته. وقتی دل کور نمیبینه تقوا رو این ناراحت چون دیگران نفرت میکنه. وقتی این دل بصیر شد نعمتهای خدا رو میبینه اصلا ارزشی نداره که حسادت شده داشته باشه. یا نعمتهای خدا رو میدونه تقسیم الهی راضیه. وقتی تقوا داریم ببینیم ما همه این بحثا رو میدونیم تو تقویت ایمان هم بگنجونیم. ایمان انسان به خدا وقتی قوی شد کوری دلش از بین میره، دیگه حسادت نمیبره. لذا هرچه ایمان قوی‌تر شد حسادت
از شخص بیرون میره. این روایت هم راجع به شخص مؤمن خدمتون بخونن که امیر المؤمنین علیه السلام فرمان لا یکون المؤمن و حسودا، مؤمن هیچ وقت حسود نمیشه، یعنی خود اون ایمانش نمیذاره، ایمان ها نمیذاره که حسادت بذاره. حالا ایمان چه میکنه با انسان؟ ایمان به خدای انسان داشت خدا رو باور میکنه، وقتی خدا رو باور کرد خدا رو عادل میدونه توی این تقسیم رزق. عادل که نیست که حسادت نمیبرد، که خدا نعمت رو بگی به من بگید من خدا عادلانه تقسیم میده، این نتیجه ایمانش دیگه. یا بگیم ایمان به خدا رضایت میاره برای شخص، خوشنود از تقسیم هدایت. یا بگیم ایمان به خدا تسلیم میاره در مقابل تقدیرات الهی، این همه نتیجه ایمانه. یا بگیم ایمان به خدا انسان رو عالم میکنه به این که کارای خدا حکیمانه است. اگه با کار خدا حکیمانه است باز دیگه حسادت نمیاد. یا بگیم ایمان به خدا سبب میشه که میگه خدا قادر است مثل اون نعمت که او داره به من بده، چرا من حسادت ببرم به نعمت او. نظیر جریان حضرت ایوب که خدمتون گفتن 12 پسرش گرفته شد، اما بعد بیشتر حسادت نشد نبرد به دیگران که پسر داشتن، بعد خودش صبر کرد 7 سال، بعد 7 سال خدای متعال 24 تا پسر داشت. اون 12 تایی که بهش برگردان 12 تا دیگه هم خوش بروشی شد، صاحب متعال بیشتری نمیشد. خب پس اگر کلی بخواییم بگیم حسادت ریشه‌اش تو کوری دل و انکار نعمتهای الهیست که خدا فضیلت داده بعضی به بعضی دیگه، راه معالجش عکس اینه. راه معالجش اینه که انسان تقوا رو در خودش تقویت بکنه، ایمان به خدا رو در وجود خودش بیشتر بکنه، تفضیل الهی رو بپذیره. خب آخرین عرضی که اینجا با راجع به حسادت بیان بکنم اینه، ما تو معالجه حسادت باید محکم عمل بکنیم. شد اگه کسی عمل کرد درست به نتیجه نمیرسه، باید به ما محدود بکنیم. تو این محکم عمل کردن گاهی خطور اولیه خارج از اختیار انسان، همین نکاتی که گفتیم خطور اولیه، یعنی یه لحظه ممکنه نعمت یک کسی رو من ببینم یه لحظه رو تعجب بکنم، این چقدر نعمت بزرگی بود، اون خطور اولیه است. بالاخره ناشی شد از ظرفیت کم من، ناشی میشه از اینکه دنیا رو کوچک میبینم و گاهی تعجب میکنم صحبت چه کرد. این خطور اولیه است، اما اگر انسان این خطورات اولیه رو بهش اعتنا نکنه، یعنی قدوساً ممکنه بی اختیار یه فکر حسادتی بیاد تو وجود من، اما بقاعاً من اینو نگرش ندارم تو وجود خودم، زود بیرونش کنم، میگم خدا خواست الحمدلله، بعدم دعاش میکنم، تعریفش هم میکنم، از خدا میخوام زیادترم بهش بده، دیگرانم میگم برید مثلا بهش نعمت بیشتری بدید، این تعریفش هم میکنم. این میشه بقاعاً، یعنی بقاعاً نمیذارم اون حسادت که اون تو وجود من بمونه. بلا تشبیه فرض کنید یه دیوانه این در رو باز کنه میاد داخل، به من بگید که چرا این دیوانه اومد داخل، میگم به من چرا من که نگفتم بیا بیرون، در رو باز کرد اومد داخل، اما به من میتونید بگید چرا بلند نشد بیرونش بکنید. حدوثاً آمدن اون در اختیار من نبود، اما بقاعاً چی؟ در اختیار من بود، من میتونستم بلند شم بیرونش کنم، بلند نشدم. شما ایرادی که به من میگیرید ورود دیوانه نیست، اما بقایش رو میتونید ایراد کنید. فکر بدم همینه، فکر حسادت اگه من تو وجود من، شما به من ایراد نگیرید که چرا اومد تو ذهنه، اون یا به من چیه، من که نمیخواستم بیاد، فکر اومد دیگه.
اما میتونید به من ایراد بگید که چرا بیرونش نکردی؟ اینو دارم عرض میکنم. این روایت دقت کنید. پیامبر گرامی فرمان اذا تطیلت فمزه، وقتی فال بد زدی به یک کسی فمزه رد شد. نمیگن فال بد نزن، ظاهرا به خاطر این بوده که خارج از اختیار انسان بوده، نگفتن فال بد نزن، میگن رد شد فمزه. و اذا زننت فلا تقزه، وقتی گمان بد بردی به این کسی قضاوت نکن. حالا یه لحظه تو ذهنت اومد این گمان بد به این کسی بردی که شاید مثلا کار حرام کرده است که بخواد کار حرام بکنه، یه لحظه گمان بد یه تو ذهنت از اون که قضاوت نکن، نگو که بعد ایشون کار بد کرد. اون لحظه اول اومد، اما شما بیرش کن فوری بکن نه من دلیل ندارم. سومش مربوط به حسادته. فرمودن و این را حسدت فلا تلخه، وقتی حسادت ورزیدی حسادت باید تو ذهنه یه جور و ستم نکن. این یارو را نه یک پشترش قیبت شو بکن بلی شو بکن دیدن از خدا رو باید نعمتش گرفته بشه، ستم و زور بکنه. این سه نکته رو دقت کنید. هر سیشو من چه نگاه میکنم ببینم پیامبر نگفتن این سه چیز نیاد تو ذهنتون، فهمدن نگهش نبود، ورودش رو ایراد نگرفتن، بقایش رو ایراد گرفتن. اینه که از آن اینه که از جمله بحث حسادت رو باید دقت بکنیم، طوری اگه من تو زنو بیرش بکنیم کم کم موفق بشیم در نهایت دیگه حسادت اصلا وجود ما نیاد. خب ما بحث حسادت تا اینجا دیگه تمام شد، یه مقدار امروزم طول کشید، عذرخواهی میکنم. یه انشاءالله بحث بعدیمون راجع به حیا و عفته که پیشنهاد وزیر فضا بود که تو جامعه زیاد مورد نیاز هست که انشاءالله این بحث رو شروع بکنم. صلی الله علیک یا الله یا وجیه عند الله اشفق لنا الفرمان يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. لأدبنك صباحا ومساء يا عبد الله، هر روز صبح اسفرتون رو نبی کنه. ولكن عليك بدل الدموع دما، به جای اشک برای شما خون گریه می کنه. حسرتا علیک و تأسفا و تلففا علی ما لها، حسرت می خورم بر شما و غصه می خورم که چرا نبودم در زمان شما، جسمم رو سپر بلای شما کنم، جانم رو فدای شما کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على عبد القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسر كل وريان، اللهم اقض بين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقر عقدنا، اللهم غير سوء حالنا وحسن حالنا، اللهم امنع عنا الدائن وعافنا من الفقر.
باب المتعدد في الشيء
شاید از این ساعت 11 زبانی در رسالت در چهار و جلو هم در این ساعت 11 زبانی